بدون این مذاکرات ناممکن بود. اما آنگونه که آغاز جنگ تاجیکستان را کارشناسان به گره خوردن سببهای زیاد و گوناگون در یک محدوده تنگ مکانی و زمانی، آن هم در یک جامعه بی‌رهبر، پراکنده و خشونت زده بستگی می‌دهند، صلح تاجیکستان را نیز نتیجه بروز و پیچش تمایل‌های گوناگون داخلی، منطقه‌ای و جهانی می‌شمارند. آنها می‌گویند نه جنگ تاجیکستان اختیاری بود و نه صلح آن. شاید این است که شرکت کننده و محقق صلح تاجیکستان ابراهیم عثمان میگوید پس میز نشستن طرف ها یک عمل مجبوری نمودار میشد.
دشواری در حکومت اون بود که مملکت متمرکز نبود. ناحیه ها و ولایت ها نه همه به مرکز تابع بودند. در سال 1993 و 94 پول نبود در تاجیکستان. تعداد زیادی مردم گشته رفته بودند. این دشواری نهایت سختی بود که دولت را مجبور میکرد راهی از آن برآمدن را یابد. برای مخالفین باشد سرگردانی در خارج کشور، سرگردانی مردم در خارج کشور بسیار دشوار بود. ترس آن بود که آنها بازگشته میآیند به وطن و این خودی سیاسی ها تنها باز میمانند در اونجا. مخصوصا بعد تشکیل شدن رادیوی خاکی وطن این بهترم احساس میشد. از این سبب اونها هم که گرچه تیار نبودند، مست با نیتی اون که از همین ورطه خلاص شوند، آمادگی خود را به مذاکرات اعلان کردند. لیکن هر دو جانب هم وقتی که آمادگی خود را اظهار کرد، در ماهیت اصلا این آمادگی نبود، مجبور بودنش معلوم شده میستاد. در فکر حکومت تاجیکستان پیش از همه مقصد از مذاکرات بازگرداندن گریزه ها به تاجیکستان بود، نه پرابلم دیگر. در پیشنهادی طرف مخالفین قبل از همه تشکیل کردن شورای دولتی و بازداشتن فعالیت شورای عالی تاجیکستان که اون وقت مقام یگانه دولتی بود، یعنی رئیس شورای عالی راهبری تاجیکستان بود. یعنی این همه خیلی باید فهمید که اختیاری نبود، عامل هایی بودند که آنها را وامی داشتند که چشم پوشند و به گفتشونی سر کنند.
ولی نماینده دیگر حکومت در گفتشونی دسول عبدالمجید دوستیف میگوید حکومت نو که در اجلاس خوجند تأسیس یافت از آغاز کارش با وجود مخالفت شدید قماندانهای خود که صاحبان عملی قدرت در کشور بودند، خواستار گفتشونید با آنهایی بود که وطن را ترک کردند.
علاقه نیمه دویوم سال 93 جستجوی این راه ها از جانب حکومت آغاز شده بود. بسیاری از نماینده های حکومت با اونا که اعتماد داشتیم، شخصان بسیار با حرمت منطقه ها، در اول نه اونقدر آشکارا کانفیدنسیالی فرستاده می شدند، هم به مسکو، هم به اشقابات، هم به تاشکند، هم به الماتا، افغانستان، که راه ها را یابند، علاقه ها را یابند. اینا خود دولت قایم داد و شکر جان ظهورف بسیاری بسیار با چیز با افغانستان باشد، سنگ آمد زعوروف بسیار بسیار را که تاشکند هم رفتند. ما خبر داشتیم که یک قسمی راهبریت مخالفین حاضر در تاشکند بود، گفته اونجا هم فرستادیم که یابند قطعاشان گفت زنند و با این واسطه با چخله گفتم سر میزی گفتشونید شنیم با راهبریت اپوزیسیون.
برخی از چهره های سرشناس میگویند در حقیقت فرستادگان حکومت به سراغ آنها آمده بودند، اما نه در سال 1993 بلکه در سال 1995. چنانچه نماینده دولت قاضی دولت قایم داد و گفته است وظیفه او این بود که همدیارانش زادگان بدخشان را به وطن برگرداند. برخی از فرستادگان دیگر نیز بیشتر با فشار به احساسات محلگرایانه تاجیکان که بعد از جنگ به اوج خود رسیده بود، آنها را ترغیب میکردند از حکومت نو پشتیبانی کنند. بوری کریم در کتابش فریاد سالها می نویسد 15 مارت سال 1995 وزیر امنیت ملی تاجیکستان سیدامیر زهوروف او را در یک مهمانسرای مسکو به ملاقات خواسته، گفته است حکومت می خواهد بوری کریم به تاجیکستان برگردد. زهوروف شرح داده است که مقصد تقسیم کردن اپوزیسیون به دو قسمت است، آسایشته و آشتی‌ناپذیر. آسایشته ها باید برگردند. مطبوعات تاجیکستان پیوسته از بازگشت پناهندگان به واسطه گذرگاه پنج پایان شیرخان بندر خبر می‌داد و برخی از نمایندگان اپوزیسیون می‌گفتند با جای افتادن مناسبت‌های گرم میان امام‌علی رحمانوف و پرزیدنت وقت افغانستان برهان الدین ربانی، ممکن است اپوزیسیون از پایگاه اجتماعی و فیشنگ تبلیغاتی خود یعنی پناهندگان تاجیک در افغانستان محروم شود. ولی سید عبدالله نوری می گفت اکثر سران مخالفان بر این بود که نباید تاریخ سالهای 23 تکرار شود و بناهن جنگ در این حالت راه به سوی صلح شمرده می شود.
ما چنین فکر کردیم که برای بقای این ملتی که از زیاده 100,000 در شمال افغانستان با وجود مشکلات زیادی اقتصادی سیاسی نظامی که در شمال افغانستان بود اینجا هجرت کردند و برای حفظ آرمانهای قریب 1,000,000 مهاجر دیگر که در کشورهای مشترک المنافع و دیگر سراسر دنیا پهن شده بودند به خاطر بقای آنها و بقای حقوق آنها باید که ما عملیات نظامی را شروع کنیم. خب و در حقیقت هم همین جهاد و مبارزه ما باعث آن گردید که بار دیگر این ملت جفا کشیده را این ابرقدرت ها بشناسند. البته در آن روز هم ما گفتیم که ما هم جنگجو نیستیم، ما کسان هستیم که بالامو جنگ تحمیل شده است، از دیارمان ما رانده شدیم و مجبور به هجرت شدیم. خلاصه که همین مبارزه های ما امروز باعث آن گردید که این سردمداران رژیم دوشنبه که بارها اعلان کرده بودند که ما هرگز نمیخواهیم با آنها بشینیم، امروز حتی روسیه هم این چیزا نمیخواستن، ها مجبور شدن با ما بشینن. ما اولا میخواستیم که با روسیه که سبب اساسی درگیرها هست در تاجیکستان، یا این که میتونیم بگیم که تأثیری خیلی بزرگ داره در این قضیه های تاجیکستان، اول با روسیه بشینیم و با روسیه نشستیم تا این که مذاکره را با رژیم تاجیکستان برقرار کنیم.
منظور جناب نوری از نشستن با روسیه ملاقات او با یوگنی پریماکوف رئیس وقت اداره استخبارات خارجی روسیه در کابل و ملاقات آناتولی آدمیشین نایب اولی وزیر امور خارجی روسیه با حاجی اکبر تورجانزاده و محمد شریف همتزاده در تهران بود. خود جناب آدمیشین میگوید گروهی خورده در وزارت کارهای خارجی روسیه این را درک میکرد که تاجیکستان در وضع فلاکت بار قرار دارد و گفت و شنید یگانه راهی حل است. بناهن وی در بهار سال 1994 آماده سفر تهران شد و در صحبت تلفنی با امام علی رحمانوف او را در جریان گذاشت.
و вот я тогда убеждал Рахмонова, чтобы он согласился на это, как на первый шаг.
و من اون وقت می بایست رحمانوف را متقاعد می کردم که به این کار، یعنی سفر من به تهران، همچون قدم اول رضایت دهد. گپ در آن بود که اپوزیسیون اون وقت نمی خواست با حکومت تاجیکستان مستقیما وارد گفتگو شود و می گفت باید با روسیه مذاکره کند. رحمانوف دیل و نادیلان راضی شد. اما وقتی من می گفتم برای بهبود این قدم باید فرمان حکومت که طبق آن سران اپوزیسیون غیر قانونی و جنایتکاران دولتی اعلان شده اند و پرونده های جنایی ضد آنها و دستور حبس آنها به اعتبار شود، راضی نشد. با وجود این در ماه مارس سال 1994 من به تهران سفر کردم و با سران اپوزیسیون مسلح که در آنجا بودند، حاجی اکبر تورجانزاده و محمد شریف همتزاده ملاقات کردم. اما پیش از آن می بایست این اقدام را همچنین با ازبکستان هماهنگ می کردم، زیرا تاشکند و وضعیت در تاجیکستان تأثیری جدی داشت. گفت و شنید ما با تورجانزاده و همتزاده 2 روز ادامه کرد و خیلی سخت و سنگین بود، اما گرفتن رضایت آنها میسر شد.
2 روزه رزگواری в Тегеране, но удалось добиться их согласия.
تگه دل آنهایی که نهایت با فشار دیگران از 4 تا 19 اپریل سال 1994 در مسکو پس یک میز نشستند هنوز نامعلوم بود. ولی گفتگو از تبادل اولتیماتوم ها سر شد. حکومت خود را پیروز می دانست و آتش بسی بی قید و شرط و بازگردان پناهندگان را طلب می کرد. مخالفان استعفای شورای عالی یعنی استعفای حکومت را می خواستند، زیرا می گفتند در اجلاس خوجند با وجود دعوت و وعده های برقرار کردن حکومت کانستیتوسیونی یک تبدلات پارلمانی به عمل آمد و این حکومت غیر قانونی بوده، کشور را اداره کرده نمی تواند، به خصوص در تنهایی. در ظاهر طرف ها از صلح می گفتند، اما در عمل همدیگر را طعنه می زدند و یا با استفاده از منبر جهانی گفتشونید به تحکیم اعتبار سیاسی خود مشغول بودند. در حالی که در این نشست کارپایه مذاکرات آینده به تصویب رسید، معلوم شد که گفتشونید در نوبت اول به منفیت اپوزیسیون است، زیرا حکومت در موقع دفاعی قرار دارد و به نقض حقوق بخش بزرگی از اهالی عیبدار می شود. حکومت در این گفتشونی جای گشت زیاد نداشت، اما امکانات های سیاسی آن در داخل کشور و استفاده آن از پشتیبانی همه جانبه روسیه نیرومندش میکردند. اپوزیسیون بررس در داخل کشور هنوز امکانات های کم داشت، اما گفتشونید برای صحنه بود که بتواند هم خود را از اتهام بنیادگرایی اسلامی پاک کند و هم ضعف های حکومت را به جهانیان نشان دهد. این هم در حالی که با گفته خاورشناس فرانسوی و نخستین نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان سال 1993 اولیویر روا، حکومت مایل به آشتی نداشت.
وضعیت خیلی پیچیده و خیلی مشکل بود، چون که از طرف حکومت خواست نیت کم بود. البته اپوزیسیون شکست خورد، در افغانستان بود، اما اکثریت حکومت مردم کولابی طرفدار اشتی ملی نبود و بر این سبب چند سالها لازم بود تا که حکومت تاجیکستان پیشنهاد گرفت که باید که اشتی ملی بسازد.
با عقیده جناب روا اپوزیسیون بود که بیشتر به گفتشونید نیاز داشت و جنگ را همچون عامل فشار برای گفتشونید استفاده میکرد. طرف حکومت اینچنین از احتمال بازگشت اپوزیسیون و انتقام جوابی آن با مقصد تقسیم دیگر باره مالکیت و امتیازها می هراسید. ولی اپوزیسیون چی می گفت؟ رئیس هیئت مذاکره کننده آن در دور اول آتاخان لطیفی:
عقیده ما این است که بگذار در این شورای دولتی از طرف اپوزیسیا، از طرف گویم شورای عالی امروزه، برابری از نقطه نظر ناحیه ها، ولایت ها را، حزب ها را، جنبش های مردمی را همه طرفه به نظر گرفته، باید که وکالت قانونگذاری داشته باشد. در زیر همین شورای دولتی حکومت موقتی در کار است. ما نمیگویم که حکومت امروزه ما که همه وزرا گیم به استعفا میرن، نه، باید که در حکومت آن کسا باشند که در همین زده خورده برادرکشی اشتراک نکردند. این آدم ها هم بی‌طرفند. این یک شرط حکومت موقتی است. دویمش باید که اونا کاردان باشند، در آن ساحایی که اونا کار میکنند این کار رو اداره کرده توانند. در همین وقت گزارش باید که قانون اساسی دیده برآمده شود و با محاکمه پیشنهاد کرده شود. گریزه ها باید که بازگردند. سلاح را از دست مردم باید گرفت، هم باید که اپوزیسیا سلاحش را سپرد، هم یخیل قواهایی که امروز وزارت داخلی، وزارت امنیت، وزارت ارتش که تشکیل کردن که در آنجا نه هم باور کردن ممکن است، باید که آنها سلاح را به زمین گذارند. این را فقط کی اجرا کرده میتوند؟ قواهای سلجو در زیر نظارت سازمان ملل. کدام وقتی که از دست مردم سلاح را گرفتید، گریزه ها بازگشتند و کمی که جمهوریت مردم قامتش را راست میکند، در آن وقت در برای قانون اساسی گفتگو کردن ممکن است، در برای انتخابات نو انتخابات.
در ضمن لطیفی هنوز در تشکیل حکومت مراسای ملی در سال 1992 در دوشنبه نقش میانرو را بازیده، آن وقت لایحه اعلامیه رضایت ملی تاجیکستان را نوشته بود. برخی از طلب های اپوزیسیون از همین متن نیز منشأ می گیرند که لطیفی آن را در بهار سال 1993 در تهران به وزیران امور بیرونی روسیه و ایران اندری کوزیروف و علی اکبر ولایتی و دیرتر به دست فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در تاجیکستان اسمت کیتونی سپرد. قسمی دیگری طلب های اپوزیسیون از پیشنهادهای صلح 7 دکمبر سال 1993 برمی آمد، با مانند تأسیس شورای دولتی، حکومت موقتی، ورود نیروهای بین المللی پاسداری صلح و غیره. طرف حکومت می گفت پیشنهادهای اپوزیسیون خلاف قانون اساسی تاجیکستانند. در کنستیتوسیا تشکیل نهاد مانند شورای دولتی وجود ندارد. اما قلعه دولتی حمایت از قانون اساسی زمان رخنه می شد که اپوزیسیون این کنستیتوسیا تمام ساختار دولتی و دیگر قانونهای کشور را همچون میراث اتحاد شوروی رد می کرد و آنها را خلاف دوره نو می نامید.
حقیقتا در غم جمهوریت باشیم اگر به همین راه رویم، دیگر راه نیست. این پارلمانتی که امروز هست در وقتی که اسسر بود، حکومت شوروی بود و حکومت از بین رفت و ساختار از بین رفت و پارلمان کیم که وکالتش رو از روی منطق گرید، اگر از روی قانون بین الملل گرید، اگر کیم که وکالتش رو گم کرده است. برای همین راه آسانش همین است. لیک در همین دوره حاضر گرزاندن انتخابات یا گیم که قانون اساس را قبول کردن، این با همون ضدیت را به میان میارد، دیگه هیچ چیز را نیست.
عجابت کار در این بود که در طرف حکومت نیز این نکته ها را می فهمیدند و در پی هرچه زودتر آماده کردن کنستیتوسیه نو و برگزاری انتخابات بودند. این معرکه ها می توانه زمینه حقوقی و قانونی حکومت نو را تحکیم دهد. اما طور شخص دوم دولت آن وقت عبدالمجید دوستیف می گوید حکومت در تصمیم گیری هایش مستقل نبود.
ماه آگوست ما انتخابات پرزیدنت و قبل سرقانون ماندیم، تاشکین فیراد کرد که نیا قفا بره. اول مجبور کردن همونا که ما هرچی زودتر کنستیتوسیه مون را قبول کنیم برای در سسیه. وقتی که همه را تیار کردیم، جامعه را تیار کردیم که کنستیتوسیه نوی دولت صاحب استقلال در سسیه قبول می شود، مجبور کردن که نه رفرندوم کنیم. وقتی که رفرندوم اعلان کردیم که رفرندوم نمیکنیم، با اونجا فیراد کردن که نه نمیکنیم. این بازی های عبر قدرت ها.
در این زمینه بود که اپوزیسیون شعارهای حفظ استقلالیت تاجیکستان و منافع ملی را در میان میگذاشت و طرف دولت که در نیوکومونیزم و تابعیت مستملکه‌وار به روسیه و ازبکستان عیبدار میشد، نیز به تدریج میخواست این شعارها را از دست اپوزیسیون بگیرد. لیویو بوتا، نخستین رئیس نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان، میگوید در حالی که فرستاده ویژه دبیرکل اسمت کیتونی میبایست بازیگران بیرونه را به ضرورت صلح و آشتی در تاجیکستان وادار میکرد، وظیفه او عبارت از آن بود که از وضع داخلی پیوسته گزارش دهد و تا جایی که امکان دارد فضای نرمش در داخل تاجیکستان به وجود دارد. و میگوید در کوچه های دوشنبه اساساً افراد مسلح میگشتند و هر شب صدای تیراندازی به گوش میرسید. آدمان هرچند از این وضع خسته شده بودند، خاطره های دیروزه نمیگذاشت سنگ دلشان آب شود. یکی از اولین کارهایی که او کرد، اعضای حکومت و سفیران را به کنسرت سیمفونی دعوت نمود. اما سازهای ارکستر مانند ارغنون زندگی این کشور شکسته بودند و برخی را تارها گسسته بود. و این همه را او از جیب خودش خرید تا از نو سرود زندگی بلند و جور صدا دهد.
всегда когда мы говорили, они что-то цитировали из, я не знаю, Мархаяма и других.
همیشه وقتی با تاجیکان صحبت میکردم میدیدم که آنها یک باطنی بسیار شاعرانه دارند. بسیاری ها رباعی خیام میخواندند یا بیت از حافظ و همین گونه مردم به ورطه بلا افتاده بود. زورگویی جای شعر را بوده بود. من از خودم خرج کردم و این کنسرت ها را به راه موندم. در تئاتر سرد اولها آدم کم بود، بعد بیشتر شد و برای من هر بار افتخار بود وقتی مدیر تئاتر اعلام میکرد که ارکستر این آهنگ را در تارهای مینوازد که بوتا تقدیم کرده است.
نرمش فضا و دلها فقط یک گوشه خیلی خرد روان بود و در حالی که طرف های تاجیک به ویژه در مشورت های تهران اولین بار سازشنامه آتش بس را امضا کردند، این هنوز به معنای نبود که صلح آمده است. هرچند عبدالمجید دوستیف میگوید آتش بس نتیجه درک همسرنوشتی دو جانب بود و آن وقت در تهران به سران مخالفین چنین گفته است.
میخواهیم که بعد 1100 سال خیانت های عهد سامانی ها و دشمنی و خیانت بیگانه ها به دولت ماندن من امروز دولت داشته باشیم. این همون دولت امروز خیلی خیلی گفتم که مفت در نتیجه پراکنده شوی برقدرت خداشان با کارای خودشان آورن، با روز خودشان آورن، وگرنه ما را نمیماندن که ما مستقل شویم. گفتم در این همی حالت قرار داریم، با خودمون در اینجا با یک دیگر خصومت کنیم، زده خورد کنیم، ما این دولت نگاه داشته نمیتونیم. و مثال آورم، مثال گفتم، ما ملت نشویم حق دولت داری نداریم. ما اگر محل باشیم، قراتگینی باشیم، پومری باشیم، کلابی باشیم، زرفشانی و حصاری و لیلنوبادی باشیم، حق دولت دار نداریم دولت ملی داشتن. امروز نه پگا پراکنده میشیم، فرقش چیه که چندم سیمچوب از تو است یا چندمش از من.
ولی آتش بس موقتی بود و چندان رعایت نمی‌شد و دورهای بعدی نتیجه های بزرگ به بار نآوردند. مخصوصا بعد از دور اسلام آباد که از اپوزیسیون خواسته می‌شد قبول قانون اساسی و انتخابات پرزیدنت را که با تأخیر برپا شدند و این تأخیر به تلاش‌های جلب اپوزیسیون به شرکت در آنها بستگی داشت اعتراف کند. رهبری اپوزیسیون سید عبدالله نوری آن وقت درباره سبب‌های تحریم شدن انتخابات و رأی‌پرسی قانون اساسی از طرف اپوزیسیون چنین گفته بود:
در شرایطی که امروز در تاجیکستان است، این انتخابات نه آزاد است نه دموکراسی، و فکر میکنم که این انتخابات نه فقط که به منفیت مردم تاجیکستان نیست و هیچ معنایی ندارد، اینچنین این به منفیت خود رهبران امروزه رژیم هم نیست. آنها اگر امروز در این انتخابات غلبه کنند وضعیتشون شدیدتر می شود، غلبه نکنن هم یک قشر دیگری از جامعه به وجود می آید تا اینکه اونها را همچون مخالف و معارض باشند. و از همه بدترش اون است که مردم آزاد نیستن، امنیت ندارن تا اینکه رأی خودشون بدهن. اگر امروز درباره قانون اساسی رأی پرسی شود، این چی رأی پرسی است؟ مردم که امنیت ندارن. علاوه به این زیاده از 30% رای دهنده ها در خارج کشور هستند. اینجا یک بازی های از طرف بیگانه ها، شخصان بیگانه از تقدیر تاجیکستان هستند و اون بازی ها به منفعت خود همون بیگانه ها می انجامد. اونها نقشه های را در نظر دارن تا بتونن اوضاع تاجیکستان را از این بدتر کنه، یا که فهمیده یا که نفهمیده.
انتخابات پرزیدنت و تصویب قانون اساسی در نظرخواهی عمومی در ماه نویبر سال 1994 موقع طرف دولت را به طور جدی تحکیم داد. شاید به این سبب بود که همه گونه ملاقات و گفتشونی تا ماه اپریل سال 1995 قطع گردید. ولی حتی این دو واقعه مهم سیاسی نیز تأثیر پیروزی حربی اپوزیسیون در مرز تاجیکستان و افغانستان در ماه ایول سال 1993 را کاسته نگردانده بود، به ویژه تأثیر به حربیان و سیاستمداران روسیه را. عبدالمجید دوستیف تأثیر این حادثه را در سمتگیری های روسیه و حکومت تاجیکستان رد میکند.
یک پاست زدن قطعی، مادام که ما علاقه بسیار خونریزی ها را دیده بودیم، مثال دا در خودی خلم روی خدا ما با هیچی ما را مجبور نکرد سری میزی گفتو شنید شنیم حکومت ها در نظر دارم. یک پاست شبانه آمده زدن و با گریخته برفتن، او مجبور میکردی حکومت ها که سری میزی گفتو شنید شنید. من همون وقتا در همه خوردترین مسئله حل شوی مسئله شرکت ورزیدم. حتی سرکرده های یا که چی گویم گنرال های روسیه برای همون پستی زدگی آمدن، من بردم اونا را به جای واقعه. من با تمام مسئولیت همین روز، من بعد گذشتن چندین سال که امروز ممکن یک درجه باهاتی یا گفتنی همون وقتا گفتنی هستم که فقط حسی افتخار ملی، حسی نگهداری دولتداری ملی رحمانوف مجبور کرد به سر گفتو شنید شنند، میزی گفتو شنید شنند.
ولی بعد از حادثه زستاو 12 هم، یعنی حمله گروه 38 نفره مجاهدان تاجیک که یک نشیمن مرزبانی را با تمام 25 مرزبانش از بین برد، وزیر امنیت ملی روسیه ویکتور بارانیکوف به استعفا رفت و وزیر دفاع روسیه پاول گراچوف طلب نمود که نیروهای مرزبان زیر فرمان او گذرند. و خود آن که چندین جنرال روس، وزیران دفاع و امور خارجی روسیه پای هم به قطعه مرزی سر غور سفر میکردند، نشانی آن بود که روسیه ضربه خورده است. درباره تاثیر همین رویداد حاج اکبر تورجانزاده نماینده اپوزیسیون این طور میگوید:
زاستاوی 12 واقعا یک تکونی زور سختی در روسیه شدگی بود، از همین خاطر سبب اساسی همین بود. دویومش اونا هم حقیقتاً روسا هم در سفارتشان ملاقات کردگی بودیم، همونجا با سفیر روسی هم شناس شدیم، اینا با واسطه برادرای ایرانی تشکیل کردن. ایشان اولش همین بود، من در جواب گفتم که خب به ما راهش نشان دید، ما نمیخوایم که فاجعه سالهای 20 تکرار شود. وقتی که بالشویکا با سی مرکزی هجوم کمیونه هجوم کردن و بخارا و سمرقند جور گرفتن، میلیون زیادتر از میلیون ملت ما به افغانستان فرار کرد، با همین دیگه در افغانستان باقی موند، یک قسمتش دیگه کشورها رفتن و در عربستان و دیگه جاها. ما نمیخوایم وقت تکرار شود، ما حتما به وطن ما باز میگردیم.
و شبکه های تلویزیونی روسیه از وضع ناآرام و ربوده شدن مرزبانان روس خبر می دادند. اما به قول الیور روا هم تغییر بنیادی در موقع روسیه و هم گردش دوباره چرخ گفتشونید زمان به عمل آمد که ازبکستان خواست صاحب دستک این چرخ شود. تاشکند که اکنون غربگراه شده بود روسیه را به آن عیبدار کرد که به خاطر باقی ماندنش در منطقه خواستار یک جنگ خرد و دائمی اداره شونده در تاجیکستان است و این تهدید مهلک به همه کشورهای منطقه می باشد و باید سازمان ملل متحد و غرب با ازبکستان کمک کنند تا پیش برد گفتشونید صلح تاجیکستان را به دست بگیرد و آن را موفق گرداند. این ایامی بود که حکومت اکنون کاملا به دست یک سلاله محلی گذشته بود و پس از شکست عبدالملک عبدالله جانوف در انتخابات پرزیدنتی اکثر شمالی ها از حکومت بیرون ماندند. به نوشته پژوهشگر تاجیک عزیز نیازی، سلاله خوجندی راه های همایش با بدخشان و اپوزیسیون را می جست و در دل سلاله حاکم گرمی به گروه های غرمی رو می زد، یعنی اتحادها در حال تغییر بودند. فقط به خاطر صلح
من خودم آمدم برای گفتشونید، برای همبستگی و یکی متحدی ملت تاجیک.
فکر میکنم که برای ملت ما این از همه چیز قیمت بهاترین است.
مخلوط منافع کلید اصلی این بود که همه چیز رو همه ببخشند.
حقیقتا یک باوری ایمانی کامل خطیم را پیش باز گرفتن، گیمنی دولتی را نواختن، بیرق را برداشتن.
پوره اجرا نشدنی سازشنامه از سستی خودی کار کمیسیون آشتی ملی هم وابسته.
فقط به خاطر صلح هر شامی سه شنبه و صبح چهارشنبه از رادیوی آزادی.